رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
من از این روزنه پاک و پر از نور تو را میبینم، من از این روزنه پاک و پر از نور تو را میبینم که پر از صبح سحر از نفسهای بهار لبریزی، نغمه جاری شورانگیزی، باغ خوش عطر وفا سال بی پاییزی.
شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. تشنگیم بباره بی تو چی مونده با من، جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بالو پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی.
آدمی هر صبح به امیدی چشم باز میکنه، امیدی که شب قبل در خودش نمیدید. این خاصیت نوره. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحی صبح و گفتگو. گرچه عید گذشته، اما این عید گذشته بر شما مبارک. امروز سه شنبه ششم خرداده و ما خدا رو شکر میکنیم بعد از یک ماه، ماه صیام، ماه روزه‌داری، بندگی و طاعت خدای متعال، خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند داریم میرسیم با مجله صبحی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. خدا رو شکر میکنیم یه صبح دیگه اومد و ما با یه مجله صبحگاهی دیگه با شما همراهیم، چون صبح یک دهن لب خندانم آرزوست، با این امید و آرزو که انشالله لباتون خندان باشه و دلتون شاد. صبح و گفتگوی امروز رو تقدیمتون میکنیم، همچنان با ما همراه باشید با این مجله صبحگاهی. الهی ارزانی کن به ما چشمی که زیبایی قسمت کنه، دستی که به یاری بشتابه، زبانی که ذکر مهر بگه و دلی که تسکین درد کنه. بر فرش آفتابی صبح شتک میزند نگاه تو، اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم که با شما همراه هستیم. حدوداً بله 7 دقیقه، ساعت 7 و پشت سر گذاشتیم، 7:07. سامانه پیام کوتاه 30,010-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 30,162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، تلفن گویامون هم در اختیار شماست، 27-86-10-30-50. یادتون نره میتونید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن یا اپ ایران صدا هم دنبال بفرمایید. هم الان که خدمتون هستیم به صورت زنده و مستقیم، هم اگر فرصت نکردید الان گوش کنید، بعدن میتونید به آرشیو برنامه هم مراجعه بفرمایید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم یادتون نره، دانلودش کار سختی نیست، یه دانلود ساده و جستجو دنبال رادیو گفتگو پخش زنده و آرشیو، این برنامه رو اونجا هم میتونید دنبال کنید. اما امروز و در این مجله صبحگاهی خواهیم پرداخت به جونم براتون بگه، به سراغ ETF ها میخواییم بریم. بله، صندوق های قابل معامله تو بورس که دولت داره سهام شرکت های خودش رو از این طریق واگذار میکنه. حالا یه بخشی میگن کسی بود جشن، یه بخشیش میگن تلاش برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. این رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. دور از جونتون میگن مسکن گرون شده، حالا دیگه اینقدر گرون شده که هیچ کس نمیتونه بخره، اما همون گرونی رو اجاره هم تأثیر میذاره. یه گشتی بزنیم ببینیم علت این گرانی به اندازه تورم مسکن چیه، در شرایطی که یک سال و نیم گذشته مسکن تقریبا دو برابر شده. چرا این دو برابره؟ بازی 20-25% روش قیمت رفته. سر به بازار موبایل خواهیم زد و این کروناییه یه جورای همه ما رو موبایلی کرد، از بچه تقریبا 7 ساله بگیر تا پیرمرد و پیرزن بالای 90 سال، همه چشمامون به موبایل دوخته شد تو این ایام کرونایی. می‌خواستیم سر بزنیم، موبایل بود. سر نمی‌خواستیم بزنیم، موبایل بود. بیرون نمی‌تونستیم بریم، همدممون موبایل بود و خیلی چیزای دیگه. بعد از کرونایی ما یه روانشناس باید مراجعه کنیم به خاطر وسواسی که اتفاق افتاده، یه دونم عینک‌ساز به خاطر اینکه چشممون انقدر به موبایل چشممون ضعیف شده. حالا هم گرونی موبایل، هم اوقات پس از کرونا. یه سری هم به حوزه دارو خواهیم زد و ظاهرا با کمبود انسولین مواجه شدیم. چند روز پیش بود سواری تاکسی بودم، یه راننده محترمی میگفت رفتم انسولین میگیرم، 48 واحد من نیاز دارم، بهم 8 واحد دادن، با اینکه مثلا کارتی دارم که نشون میده حتما باید انسولین تزریقی استفاده بکنم. ببینیم آیا واقعا کمبود انسولین داریم ما یا مشکل دیگری در این زمینه هست. و البته بحث فروریزش ها در پایتخت، یه دفعه نشستیم خبر میاد که مثلا یه خانه ای یا یک ایستگاهی یا یک خیابونی یه دفعه رفت پایین. این فروریزش ها علتش چیه؟ ظاهرا یه علت جدید کشف کردن داشت دیگه، مترو نیست، چیزای دیگه است. میخوایم به این موضوعات امروز بپردازیم. شما هم با ما همراه باشید همچنان با صبح و گفتگو 3010-35-2786-1035-30 اپ ایران صدا یادتون نره.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
تو این چند روزه، شاید مثلا تو این یکی دو هفته ای که بورس خیلی سر صدا کرده، هر کی به من میرسه میگه فلانی من تو بورس سرمایه گذاری بکنم، میگم که اشکال نداره اگه پول مازاد داری بورس سرمایه گذاری کن. میگه آخه نه، میگن 20-30-50-100-150-180 کدام خب والا یعنی چی اینا؟ یعنی میگن خیلی تو سود داره. میگم والا نمیدونم، شاید اینجوری هم باشه. خب بالاخره بورس وارد شدنش یه مقدار اولیاس میخواد، آشنایی میخواد، و یه دفعه همینجوری وارد شدن به طمع مثلا دو برابر شدن یه مقدار ناراحت کننده است. بعد فکر کردوش گوه این ETF ها چیه؟ خب خیلی براش توضیح دادم که این ETF ها چیه، چیکار میکنه و چرا اصلا در قالب ETF داره الان برخی اتفاقات تو بورس میفته. برای اینکه کامل این توضیحات برای شما باز کنیم، از آقای بهنام بهزادفر، مدیر محترم آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس بیشتر میپرسیم که این موضوع چی هست. آقای بهزادفر، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو صبح و گفتگو.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دشپسند، وزیر اقتصاد، یه جای اظهار نظر کرده بود و گفته بود که ما از این که این ETF ها رو ارائه دادیم و با تخفیف 20% سهام دولت رو ارائه کردیم، قصدمون این نبود که کسی بود جمعون رو جبران کنیم، قصدمون بیشتر اولش عمق بخشیدن به بورس بود. سوال اینجاست، آیا راه در واقع جذب سرمایه و عمق بورس همین ETF بود که دولت انتخاب کرد، و اینکه مردم اگر بخوام به این سمت برن باید چیکار کنن؟ آقای بهزادفر، قبل از اینکه پاسخ بدید، من آقای پیمان مولوی هم با پیوستن سلامتی باشون بکنم، بعد جواب شما رو بشنویم.
خواهش.
جناب پیمان مولوی، کارشناس محترم بازار سرمایه، سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر.
صبحتون بخیر، زنده باشین ان شاء الله. خدمت خواهیم بود آقای مولوی. خواهش می‌کنم آقای بهزادفر، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینین، بحث ETF که الان ثبت نام بانکاش تموم شده،
آره،
دیگه برای مردم بعید میدونم جذابیت داشته باشه تا حالا نوبت پالایشی ها،
بله،
یا خودروی فلزی ها بشه که در اون خصوص به نظرم صحبت کنیم. فعلا که بحث بانکی تموم شده.
آها.
در اون بخشیدن بازارم مشابه این اتفاق سال 1992 رخ داده بود. اون زمان خب بازار داشت مثبت میشد و روند سعودی داشت و خب اون زمان خورد خورد تو بازار عرضه میشد شرکت ها. تجربه خوبی نبود، چون بعدش بازار یک کرش کرد و 4 سال افتاد و همه کاسه‌بازی‌ها زیر سر خصوصی‌سازی شکسته شد. در حالی که فقط یه دلیلش این موضوع بود، عرضه خورد بازار بود. و حالا دلیل منفی شدن بازار حدوداً 10 مورد بود که اون زمان پارتنرستان در موردش خیلی صحبت کردن. حالا نرخ خوراک پتروشیمی، حالا اون بهره مالکانه معادن و افزایش نرخ سود بانکی، و حالا دلایل دیگه ای داشت. یه دلیلش همین عرضه بود. خب کاری که الان خصوص سازی کرد به نظرم روش بهتری بود که همه رو در قالب ETF جمع کرد و این رو به مردم فروخت. به نظر میفید که دلایلش، خب دلایل عرضه ETF همین عمق بخشی به بازار باشه.
بله.
البته این رو هم مد نظر خودتون قرار بدین که اگه دولت برای تامین کسری بودجه هم این کار رو انجام بده، دارایی خودش رو، سهام مازاد خودش رو بفروشه و باقی مانده سهام خودش رو بفروشه و در اختیار مردم قرار بده، به نظرم اتفاق خیلی خوبیه. سالیان سال دولت برای اینکه کسری بودجه خودش رو جبران بکنه از بانک ها قرض میگرفت، خود این باعث میشد که پایه پولی افزایش پیدا کنه و نقدینگی تو کشور زیاد بشه و نرخ تورم زیاد بشه و ما در معالج این تورم رو میچشیدیم. الان خدا رو شکر دولت داره از وضعیت بازار سرمایه، از اون تامین مالی از طریق بازار سرمایه مثل همه دولت‌های دنیا داره ازش استفاده میکنه که این کار بسیار خوبیه. بنابراین من خواهش میکنم که این موضوع رو به چشم بدی نبینیم. بله، همه جای دنیا دولت‌ها کسری بودجه دارن و کشور ما هم داره. ما توی شرایط تحریمی قرار داریم، احتمالاً کسری بودجه‌مون حتی توی شرایط کرونایی که به هر حال تولیدات همه جای دنیا خوابیدن، ما تو اصل بودجه ممکنه مشکل داشته باشیم. تو تامین اصل بودجه دانش خوب این کار چه ردی داره؟
شرعاً هیچ.
خواهش میکنم.
امروز ما باشید آقای بزرگوار. آقای مولوی
بفرمایید.
آقای مولوی، به هر حال مردم یه سری سرمایه‌ای دارن که دوست دارن بیارن تو بورس و استفاده شو ببرن و چه اشکال داره عمق پیدا بکنه بازار بورس؟ اما بازاریه که اگر نشناسید نامرد دیگه، میزنه زمین و خیلی ها چون نمیدونن و تقریبا خب اهل ریسک هم نیستن، طبیعی هم هست، خیلی ها ریسک نمی کنن. بالاخره یه سرمایه با سختی به دست اومده، میخوان دوزار دوزار زیادش کنن، نمیخوان یه دفعه زمین بخوره. یه دهی هستن مثل این کسایی که تو دعوا میرن میگن بذار ما برسیم یه لغت بزنیم، میان تو بورس سرمایه گذاری میکنن، یه سودی میبرن، سری میکشن عقب. اما یه دهی میخوان یه دوامش که درآمد پایدار قابل تأمل قابل قبولی باشه که به قول معروف قدیمی ها میگن حلال حرومش نکنن شست و رفته دستشون بیاد. دوباره همچین سرمایه گذاری یعنی بازار سرمایه قاعدتا باید این فضا رو داشته باشه. داره آقای مولوی یا نداره؟
ببینید، نکته اولی که شما در مورد بهبارت افراد گفتید، اون چیزی که خیلی متاسفانه زیاد دیده میشه، ما عادت داریم در ایران که به عبارتی سهل‌انگاری خودمون رو بعدش به تصمیماتمون رو منتقل بکنیم به حوزه های دیگه و به عبارتی این تقصیر رو همیشه بندازیم گردن یه حوزه دیگه. بازار سرمایه همانند تمامی فعالیت‌های اقتصادی که در حوزه سرمایه گذاری هست یک بازار توأم با ریسکه. این نکته اول. یعنی هر کسی که وارد این بازار میشه، وارد بازار سرمایه ایران هم میشه، بس یه ذره کوچیک‌تر، داره در فضای اقتصادی ایران یه سرمایه گذاری میکنه. فضای اقتصادی ایران با توجه به عبارتی به اون چارچوبایی که وجود داره، با توجه به افقی که وجود داره، ریسکای خاص خودشو داره. شما دیروز به عبارتی من مطلبی رو خوندم تحت عنوانی که به عبارتی نقدینگی در ایران در انتهای سال 1399 به 3100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. خوبی نشون دهنده اینه که اقتصاد ایران سال 99 هم یه اقتصاد تو هم با تورم بالا خواهد بود. البته ما عادت کردیم به تورم بالا، 30-40% زیاد بالا شاید به نظر خیلی نرسه، ولی دیگه 30-40% در دنیای کنونی اقتصاد با تورم بالاست. پس نکته اول اینه که هر سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه داره میشه یا بازارهای موازی دیگه میشه، تو هم با ریسک این فعالیتش هست. این نکته اول. نکته دوم اینی که افراد مشخص نمی‌کنن چه نوع سرمایه‌گذاری می‌خوان انجام بدن. ما تقریبا در بازار سرمایه و سایر بازارها سه نوع سرمایه‌گذاری داریم، یعنی سه مدل سرمایه‌گذاری داریم. یا افراد سرمایه‌گذاری ارزش محورن، انقدر توانمندی دارن میتوانن بروند سهام‌هایی رو پیدا بکنن که نسبت به وضعیت موجود قیمتشون هنوز به اون نقطه اصلی نرسیده، ارزششون پایین‌تره، که برن اینا رو بخرن بیان تو قیمت بازار بفروشن سود بکنن. دو، افرادی هستن که سرمایه گذاری رشد محور دارن، بهش میگن گروث اینوستینگ یا به عبارت سرمایه گذاری رشد محور، میگن سهام هایی رو پیدا میکنن.
آقای مولوی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون. من الان دارم اپلیکیشن ایران صدای رادیو گفتگو رو چک میکنم، همزمان با اینکه جناب علی آقای بهزادفر شروع کرد صحبت کردن، 360 نفر به بالغ بر 3000 مخاطب این شبکه که در تلیعه برنامه، یعنی تلیعه همین موضوع داشتن برنامه رو گوش میکردن، اضافه شدن به مخاطبای ما. معلومه این موضوع جذابه برای مردم.
بله.
من خواهش کنم اینها رو بدور از اصطلاحات علمی که تا الان به کار میبردید به زبان ساده صحبت کنید.
حتما.
اینطور که من دارم نگاه میکنم، یکی یک شنونده‌های ما رو اپلیکیشن ایران صدا در کنار اون چی حالا ممکنه تو خودرو هم دارن گوش میکنن، ممکنه از طریق رادیو نمای منزلشون هم گوش بکنن، دارن مخاطبان اضافه میشن به این بحث. معلومه که این بحث جذابه. اگه ممکنه بذار با اطلاعات
یعنی به زبان ساده تر، ولی حواستون باشه که افرادی هم که دارن سرمایه گذاری میکنن باید دیدگاه خودشون ارتقا بدن. ببینید سه رو سرمایه گذاری وجود داره، رشد محور، ارزش محور و به عبارت ایندکس محور، شاخص محور. بعضی هم سرمایه گذاری میکنن روی سهام هایی که در آتی رشد دارن. بالاخره اقتصاد ایران با همین شرایطی که هم وجود داره یه سری صنایعی وجود دارن که اقتصاد ایران به اینا احتیاج داره، در اقتصاد ایران مزیت دارن، اینها رشد خواهند کرد. این هم یه افرادن. خب این سرمایه گذاران باید بدونن با چه روشی دارن سرمایه گذاری بکنن. اولا تیپ شخصیتی خودشون رو باید بدونن.
بله.
اون نکته که شما میفرمایید که افراد میان سرمایه گذاری میکنن بر اساس هیجان و بعد باز بر اساس هیجان به عبارتی عقب نشینی میکنن، خیلی از عمده بورس سرمایه، خیلی از عمده سود سرمایه گذاران حرفه‌ای این افراد دارن ایجاد میکنن.
درسته.
یعنی با حرکات هیجانشون، با ورود هیجانشون، با خروج هیجانشون از بازار، برای یه قشر دیگه تو بازار دارن به عبارتی چی ایجاد میکنن؟ فضا و سود ایجاد میکنن.
بله.
اولین نکته ببینید، این خیلی تأثیر گذاره.
دوست.
اولین نکته در بازار سرمایه این هست که بازار سرمایه ایران به سبب به عبارتی قدمتش بازار تقریبا هنوز به عبارتی نابالغیه. نکته اول. نکته دوم این هستش که تا زمانی که افراد در ایران این ریسک رو واقعا حس بکنن،
بله،
تو زمان خواهد بود. الان تقریبا از اول سال تا الان
درسته.
اولین دوره‌ای بوده که به عبارتی بازار فعلا به عبارتی یعنی فراز و فرودی قرار داره و خیلی که تو قیمت‌های بالا سهام خریدن و هیجانی این کار انجام دادن، الان دارن نتیجه به عبارتی تصمیم هیجانیشون رو دارن میبینن و این در به مرور کمک میکنه که افرادی که میخوان وارد بازار بشن دیگه فقط فکر نکنن این سوار آسانسور شدن و یه بازار صعودی همیشه وجود داره. بازارها هم صعود دارن هم نزول دارن و به خاطر همین باید به یه چشم به عبارتی بینا این کار رو انجام بدن، مثل هر سرمایه گذاری، مثل خرید خونه، مثل خرید طلا، مثل خرید هر، مثل خرید خودرو یا مثل خرید هر چیزی. من همیشه مثال میزنم، میگم اون دقتی که، ببخشید اینجوری میگم، اون دقتی که مردم برای خرید خیار و گوجه فرنگی و میوه توی تره بار دارن، تو خرید سهام هم دقت بکنن.
درست.
ما این وضعیت رو شاهد نخواهیم.
متشکرم آقای بهزادفر.
جانم
آقای بهزادفر، ما الان به اوج در واقع میشه گفت رشد شاخص بورس رسیدیم و الان به یه جایی رسیده که دیگه حالا از اینجا به بعد مثل این که سرعت رشد کمتر خواهد بود تا یه اتفاقی بیفته تو بورس.
الان این سواله، یعنی باید
پیش بینی کنم. حالا تحلیل کن، تحلیل محتوا کنید دیگه، پیش بینی که سخته الان تو این شرایط.
ببینین بازارهای موازی در دوره‌ای که کرونا بوده خب نتونستن رشد بکنن.
درسته.
خب شما معاملات
تعطیل بودن دیگه.
بله، شما معاملات مسکن رو در فروردین ماه وقتی دقت بکنین به 10% معاملات فروردین ماه بارسال رسیده. درسته که فروردین ماه کلا مسکن کم معامله میشد، ولی همون کمی که معامله میشد 10% معامله شده. و خب سکه و طلا و دلار و اینها هم که خیلی معامله نشدن توی این برهه که همه خونه نشین بودن، وضعیت بازار سرمایه داخل کشور خوب بوده. به این دلیل که معاملات از طریق برخط انجام میشده، 93% تعداد معاملات، تعداد سفارشاتی که وارد سیستم معاملات میشد همش از طریق برخط بوده و در نتیجه خب بازار، بازار شکوفایی بوده. الان به نظرم زور بازارهای موازی چربیده و بخشی از نقدینگی رفته سراغ بازارهای تخصصی خودشون. یعنی شخصی که در صنعت خودرو فعال بوده رفته توی اون بازار اقدام به سرمایه گذاری کرده، مسکن این اتفاق افتاده. فقط در یک مورد برای مسکن من خدمت شما مثال بزنم، اول اردیبهشت ماه میانگین مسکن تهران متری 15 میلیون تومان بوده. حالا مثلا تهران از اون جنوبش تا شمالش مثلا دیگه میانگینش متری 15 میلیون تومان بوده که الان شده 17,060,000 تومان آخر اردیبهشت ماه. یعنی این یعنی که نقدینگی سمتش اومده.
درست.
و نقدینگی رفته به سمت بازارهای دیگه. در نتیجه خب بازار وارد یه مقدار فاز استایی شده و تنفسی شده. توی بازارهای مالی دنیا این امر طبیعیه. اتفاقا میگن وقتی یک رشدی قرار رشد معنادار و درستی باشه، بعدش حتما باید یک افتی باشه تا به هر حال این اصلاح شکل بگیره. بیشتر تکنیکالیست ها در این خصوص خیلی صحبت میکنن که رشد ها حتما باید همراه با افت ها باشن تا اون رشد معنادار و درستی باشه. این اتفاق افتاده، بازار سرمایه وارد روند خونسا شده توی حالا دو هفته گذشته و یه مقداری هم حالا منفی شده، نه خیلی زیاد ولی یه مقداری منفی شده که امر طبیعیه.
یعنی منتظر یک در واقع میشه گفت یه شوکی است بازار یا نه اصلا نباید اینجوری بهش نگاه کرد؟ مثلا ETF های پالایشی و پتروشیمی یا فلزی یا بیاد میتونه یه شوک باشه برای بازار سرمایه یا نه؟
ببینید این که چشمانداز بازار سرمایه در بازه زمانی بلند مدت حتما مثبته و شما روی هر قیمتی اگه سبد سهام تشکیل بدین بعد مثلا 5 سال 6 سال یا حالا 7 سال احتمال بسیار زیاد به سوداوری میرسین، این اصله. این دلیل که خب شرکت ها دارن تولید میکنن، فعالیت میکنن و رشد میکنن. ولی اینکه دو ماه دیگه بازار چجور میشه، من باز باید نظر تحلیلگران رو نقل قول بکنم.
بله.
خب بازار سرمایه به نظر میرسه که دیگه روند معقول به خودش میگیره و رشدی که حالا انتظار میره ازش بالاتر از نرخ تورم شاید باشه، اما روند معقولیه و هر دیگه رشد تند نخواهد.
ممنونم.
چون بقیه بازارها این شکلی هستن داخل کشور، همه دارن وارد فضای معقولی میشن و انگار قیمت گذاری عاقلانه داره انجام میشه.
متشکرم.
خودو مسکن طلا تو
زنده باشین. شما آقای مولوی نظر شما چیه؟ شما هم معتقدید که این بازار داره وارد فاز تعادل میشه؟ چون بازارهای دیگر رو هم آقای مولوی اشاره کردن، ظاهرا بازار طلا اینجور نیست.
چون بازارهای موازی همیشه در همه اقتصادها وجود داره. خب بازارهای موازی ایران هم مشخصه، در جهان بازارهای موازی سهام و اوراق و به عبارتی کموندیتی کالایی و به عبارتی بازار فارکس وجود داره. در ایران هم وقتی ما نگاه میکنیم بازارهای موازی مشخصه، یکی بازار سرمایه است، بازار طلا، بازار ارز و به عبارتی بازار زمین و مسکن مستقلات. اون چیزی که مشخص این بازارهای موازی مثل ظروف مرتبطه میمونن. اون چیزی که در اقتصاد ایران میشه به سرمایه گذارا گفت بر اساس این رویکرد نگاه کنم به قضیه، اقتصادی است که در هر ثانیه بین 12 تا 14 میلیون تومان نقدینگی ایجاد میکنه اقتصادش متاسفانه. و این نقدینگی در اقتصادی که رشد اقتصادی نداره و رشد اقتصادیش منفیه، به مرور باعث خواهد شد که سطح عمومی قیمت ها بره بالا، بس تورم ایجاد میشه. ناخودآگاه تمام بازارها سعی میکنن خودشون رو با تورم مچ بکنن. از اون ور سال 1398 اقتصاد ایران یه چیزی معادل 41% بنابر اساس گزارش بانک مرکزی تورم داشته. تمام ایرانی ها سعی میکنن که خودشون رو به عبارت اونجایی که سوادش رو دارن تا اونجایی که ریسکش رو میتونن بپذیرن، خودشون رو از به عبارتی اثرات تورم به عبارتی دور نگه دارن. این کار رو چجور انجام میدن؟ با ورود تو همین بازارهای موازی و به عبارتی حفظ داراییاشون از گزند تورم. این نکته اوله که بخش اول خیلی از سرمایه گذاریه برای اینه که ارزش پول ملیشون، ارزش پولشون کم نشه در داخل به عبارتی اقتصاد. بس ناخودآگاه ما یک تقاضاهایی رو داریم برای عدم کاهش ارزش پول ملی که اینا خیلی سرمایه گذاری نیست قربان، اینا خیلی هاش برای حفظ ارزش یه کارمند میدونید، اینا با سرمایه گذاری ما اشتباه نگیم. نکته دوم بس حالا سرمایه گذاری ناخودآگاه، همونجور که اشاره کردم ممونه بردامه است، ما اول سال خیلی زود اومدیم گفتیم که آقا سایر بازارها دیگه رشد ندارن و و و و و، در حالی که اقتصاد کرونایی بود، اقتصاد دچار کرونا شده بود، تقاضا خیلی کم بود، ولی خب به مرور سایر بازارها هم ذینفعان خاص خودشون رو دارن، بازیگران خاص خودشون رو دارن، اقتصاد پر از ذینفعان مختلفی وجود دارن و این به مرور باعث شده که در بازارهای دیگه هم به عبارتی نقدینگی ورود پیدا بکنه. و نکته اولی که وجود داره اینه که بازار با ریزش اولی که داشت، خیلی از سرمایه گذارانی که به عبارت سرمایه گذاری حرفه‌ای در سیو کردن سودشون، ذخیره کردن سودشون، نگاه به بازارهای دیگه دارن. یعنی بالاخره خیلی از سرمایه گذارا سودای خودشون رو سعی میکنن توی یک بازار سیو کنن یا ذخیره بکنن. این اتفاق هم داره میفته. ولی نکته ای که در مورد بازار سرمایه و سایر بازارها وجود داره و دوستان میتونن با مطالعه سایر کشورها به این نکته هم برسن، این هستش که تا زمانی که تورم وجود داره، تا زمانی که نقدینگی در اقتصاد ایران رو به عبارتی ایجاد میشود، متاسفانه رشد تمامی بازارها با به عبارتی فشار نقدینگی ادامه خواهد داشت.
متشکرم از شما آقای مولوی عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم و خداحافظ.
مرسی. من
آقای بهزاد فر خیلی متشکرم.
سپاس و تشکر از شما.
زنده باشین انشاءالله. خداحافظتون باشین انشاءالله.
خیلی عوض شدی.